بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و هذا المعنا موجود فیما اوجبه الله تعالی خصوصا فیما یرجع الى حقوق الغیر حیث ان حاصل الایجاب هنا جعل الغیری مستحقا لذلك العمل من هذا العامل که احکام تجهیز المیت التي جعل الشارع المیت مستحقا لها على الحی فلا يستحقها غیره ثانیا هذا ولكن الانصاف ان هذا الوضع ايضا لا يخلو عن الخدشه. یکی از ادلت برای حرمت اخذ اجرت در مقابل عمل واجب ارائه شده بود و گفته شده بود این بود که اجتماع مالکین بر سر مملوک واحد محاله. مثالم زد دیروز، گفت اگر کسی خودش را اجیر کرده و به اجاره داده که یک میتی را دفن بکنه، با اجاره اول مستأجر اول این عمل عالم را عامل را مستحق شد، خب دیگه محاله همین شخص همین عمل را با حفظ مالکیت اول به این عمل، با حفظ استحقاق شخص اول به این عمل، دوباره خودش را در همین عمل به اجاره شخص دیگر در بیاره، به طوری که ثانیان شخص دیگر هم ثانیان همین عمل را مالک و به اجاره همین عمل را مستحق بشه. مستأجر اول مستحق شده بود همین عمل را از عامل به ازای عوض و به ازای اجاره، باز شخص ثانی همین عمل را از همین شخص مستحق بشه، این مالکه. در درس امروز می‌فرمایند و هذا موجود و هذا المعنا موجود فیما اوجبه الله تعالی، همین معنا در واجبات الهیه موجوده، چیزی که خداوند تبارک و تعالی بر عامل واجب کرده همین معنا در اینجا موجوده. خدا که واجب کرده امر به اون عمل فرموده و ترک اون عمل بر این شخص جایز نیست، خدا با امر خودش با طلب خودش مستحق به اون عمل شده، به یک بیانی میشه گفت این عامل مالک این عمل نیست. ثانیاً به کسی دیگه همین عمل را اجاره بدهد و اجرت بگیرد، عامل مالک نیست، این عمل ملک خداست، این عمل را خداوند تبارک و تعالی مالک شده، خدا مستحق این عمل شده، با حفظ مالکیت خدا نسبت به این عمل و با حفظ استحقاق خداوند تبارک و تعالی به این عمل، ثانیاً کسی غیر از خدا با اجاره مستحق بشه این عمل را، این معنیش این است که در یک عمل دو مستحق موجود شده جمع شدن، خداوند تبارک و تعالی و کسی که مستحقی که اجاره کرده، این منافات داره. این حرف به عقیده این مستدل در همه واجبات جاریه، هم از این که واجبات الهیه محض بشه، محض واجبات الهیه بشه، میگه مخصوصا اگر خداوند تبارک و تعالی عملی را بر انسان واجب بکند و برگشت این به حقوق غیر باشه، یعنی خدا به رعایت حق یک شخصی به خاطر رعایت حق یک نفر این عمل را بر این عامل واجب کرده، خب در اینجا که خدا به خاطر اون شخص این عمل را واجب کرده، اون شخص مستحق این عمل شده، از این طرف اگه به همین عمل اجرت بگیرد مستأجر مستحق این عمل میشه. مثالی که برای خصوص خاصه مرحوم شیخ آورده، مثالش اینه، تجلمدی می‌فرمایند مثل احکام تجهیز میت، بله غسل میت، دفن میت، تکفین میت، همه اینها واجبات الهیه است که این ایجاب مربوط به حق غیره، مربوط به حق غیره یعنی در این ایجاب دفن میت را خداوند تبارک و تعالی بر مکلفین که واجب کرده، معناش اینه که میت در گردن زنده ها این حق را دارد که او را دفن بکنه. خداوند تبارک و تعالی که تغسیل میت را، تکفین میت را واجب کرده، معناش میت از زنده ها طلبکار حق داره در گردن زنده ها که او را مثلا در لای کفن بذارند و بپیچند. خب این واجبات راجع به حقوق غیره، یعنی حق میت در گردن زنده است. پس این عمل را که میت مستحق شده به ایجاب خداوند تبارک و تعالی، میت حق داره از زنده که او را دفن بکنن، حالا در دفن میت از کسی که پول بگیره و اون شخص را مستحق بر این عمل بکنه. معناست اینه که در دفن میت دو مستحق جمع شده، یکی میت، یکی هم این کسی که پول داده مستحق. خب اینم که تمام شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند انصاف مطلب این است که این استدلالم در رابطه با حرمت اخذ اجرت بر واجبات خالی از خدشه نیست، این استدلالم مخدوشه. چرا؟ پایه این استدلال رو این بود که دو مالک، دو مستحق در سر مملوک واحد جمع نمیشن. خلاصش این بود ما منافات را بین وجوب، وجوب عمل، وجوب چیه؟ الذی هو طلب شارع الفعل، وجوب یعنی شارع و خداوند تبارک و تعالی این فعل را از بندگانش طلب کرده، وجوب اینه، طلب شارع فعل را، بین طلب شارع و بین استحقاق مستأجر که یکی پول بدهد این عامل را در همین عمل واجب اجیر بکند، منافات بین وجوب اون فعل و بین مالکیت مستأجر که با اجاره مالک شدن عمل را و مستحق شدن عمل را، بین این دو منافات نیست. چرا؟ ایشون می فرمایند استحقاق شارع فعل را، مثلا خداوند تبارک و تعالی مستحق دفن میته، یعنی مستحق یعنی حق داره، واجب کرده دفن میت را، خداوند تبارک و تعالی مستحق بلی تکفین میته، تدفین میته، این واجباتی که کفائیه یا واجباتی عینیه، این همه واجباتی که داریم خداوند تبارک و تعالی مستحق این اعمال واجبن، استحقاق خدا و مالکیت خدا بر این عمل، به نماز میت بگیم خدا مالکه، به نماز ظهر عصر خدا مالکه، به این قاض غریق کسی که غرق میشه نجات دادن او بر همه واجب کفایه، خدا امر فرموده انقذ الغریق، خدا مالک و مستحق این قاض غریقه، خداوند تبارک و تعالی مستحق اطفاء حریقه، کسی که آتش گرفته بر همه واجبه او را خاموش بکنن. این استحقاق خداوند تبارک و تعالی و تملک خداوند تبارک و تعالی این فعل و این عمل را، که این تملک و استحقاق خداوند تبارک و تعالی از طلب خدا انتزاع شده، از طلب انتزاع شده، این خدا فرموده انقذ الغریق، صل علی المیت، بلی دفن المیت، از این امر خداوند تبارک و تعالی به دفن، از این امر خداوند تبارک و تعالی به تکفین، امر خدا به این قاضی غریق، اطفاء حریق و امثال اینها، از این اوامر خدا و طلب خدا، استحقاق خدا و تملک خدا انتزاع شده. میگن خدا مستحق این عمله. خب استحقاق خداوند تبارک و تعالی که از طلب خدا و از امر خدا انتزاع میشه، این از قبیل استحقاق آدمی نیست که دو استحقاق در مال واحد جمع نشن، دو ملکیت، بله خدا مالکه یعنی خدا خواسته این را، این در حقیقت اجتماعی غیر از این است که دو تا آدم، بنی آدم به یک ملک به عنوان استیعاب هر دو مالک بشه، هم ملکیت این مستوعب این مال بشه، هم ملکیت شخص دیگر مستوعب این مال بشه، این که هم نه اجتماع مثلین در سر بله موضوع واحد، اجتماع مثلین در مورد واحده، به طور که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم در مورد واحد محاله. خب این استحقاق خدا و تملک خدا غیر از استحقاق آدمی است. دو تا استحقاق با هم جمع نشن، دو تا ملکیت با هم جمع نشن. استحقاق خدا یه مسئله انتظایی است از امر خدا و طلب خدا انتزاع شده. خدا مستحقه یعنی خدا طلب کرده، منافع نداره، خدا طلب کرده. بلی ده نفر دیگر هم همین کار را طلب بکنن، اینا با هم منافع نداره. خب پس بنابراین این استدلالم ناتمامه. بعد مرحوم شیخ میفرماید علاوه بر این که این استدلال فی نفسه مخدوشه، خود مستدل اقرار کرده، اعتراف کرده است که این دلیل مخصوص واجبات عینیه است. در واجبات عینیه است که خداوند تبارک و تعالی بنابر حرف مستدل مستحق این عمله با استحقاق خدا، استحقاق شخص دیگر با اجاره محال باشه. مختص واجبات عینیه است، واجبات کفایه را شامل نیست دیگه. مرحوم شیخ یا خود مستدل توضیح نداده چرا واجبات کفایه را شامل نیست. شاید این توضیح از من، شاید نظر مستدل بر این بوده است که در واجبات کفایه شارع امر و طلب نسبت به خصوص این مکلف و خصوص اون فعلی که از این مکلف صادر میشه، به خصوص این که خدا امر نداره، که به خصوص هم داشت میشود واجب عینی. خدا از واحدی از مکلفین دفن میت را از واحدی از مکلفین خواسته، اما زید بالخصوص میخواد میت را دفن بکنه از زید بالخصوص، خداوند تبارک و تعالی این دفن بالخصوص را، این دفن خاص را، این دفن جزئی را که صادر از زیده، خدا که از خصوص زید این واجب را که طلب نکرده، امر نکرده، امر نکرده باشه، پس خداوند تبارک و تعالی به خصوصیت این فعل تملک نداره، به خصوص این عمل خدا مستحق نیست، به خصوص این عمل مستحق نباشه چه مانعی داره با اجاره یک کسی دیگه به این عمل مستحق بشه. تجمدید. پس این استدلال به اعتراف خود مستدل مختص واجبات عینیه است که خدا از هر شخصی از مکلف بالخصوص این عمل خاص را طلب کرده و به این عمل خاص استحقاق یافته، با استحقاق خدا استحقاق شخص دیگر دیگه معقول نیست، بیجاره. خب در واجبات کفائیه آمده این حرف را زده. اگه به طور خلاصه بگم اینه. خب در واجبات کفائیه از قبیل مثلا فرض کنید ازاله نجاست از مسجد، ازاله نجاست از مسجد واجب کفائیه، در همه مسلمین واجبه. اگه در مسجد نجاستی رؤیت کردم، نجاستی را دیدم، بر همه از باب واجب کفایه واجب است که نجس را از مسجد پاک بکنند، ازاله بکنند. ازاله نجاست از مسجد واجب کفاییه. یا این قاده غریق یکی از واجبات کفایی است، بر هر شخص قادر واجب غریق را از غرق نجات بدهد و حفظ غریق، نفس غریق را حفظ بکنه، جانش را حفظ بکنه. خب اینا واجبات کفاییه. خلاصه استدلال شخصی در واجبات کفایی هم اجرت گرفتن حرامه، خلاصه استدلالش اینه، میگه کسی که این قاد غریق بکند یا ازاله نجاست از مسجد بکند، این عمل به حسابو نوشته شد، این عمل برای او تعیین پیدا کرد، تعیین یعنی به حسابو گذارده شد، ولی به دفترچه پسنداد روز قیامتش که انر ریخته شد، این تعیین پیدا کرد برای این شخص. تعیین که پیدا کرد برای این شخص، اگه کسی او را اجیر بکنه بگه من تو را اجاره کردم این قاد غریق بکنه، این شخص هم این قاد غریق بکنه، این قاد غریق به حساب او در نامه اعمال او ثبت شد، در نامه اعمال که ثبت بشه این دیگه قابل اجاره نیست که به کسی دیگه اجاره بده. بعد این مثال میزنه، میگه مثل این است که کسی یک منفعتی را مالک شد، من پول بدم او را اجاره بکنم، بگم شما را اجاره کردم، در مقابل این که به منفعتی که ملک توست بود او را تملک بکنی. کسی خانه را اجاره کرده، مالک منفعت خانه شده با اجاره، به همین شخص آدم پول بگه بدد، بگه من تو را اجیر کردم این منفعت خانه را که به اجاره قبلی مالک شده بودی، به حسابتون متعین شده بود، این منفعت مملوکه خودت را تملک بکنید. این مسخره از سرجان بودید. پس در واجبات کفایی هم به محض اینکه عمل از کسی صادر شد تجار بودید، به حساب او تعیین پیدا میکنه. بعد از تعیین اون دیگه نه قابل فروختن نه قابل اجاره است. هر کنی کسی یک بله قرآنی را از اول تا آخرش برای خودش ختم کرده، خونده، قرائت کرده، یه قرائت قرآنی براش تعیین پیدا کرده، حالا میتوند به قرائت قرآن اثیر بشه، اون قرائت قرآنی که قبلا خونده به او اثیر بشه؟ نه. معلوم شد میفرمایند این استدلال ناتمامه. اتیز هم ناتمامه. ما قبول ندارم اگه کسی از اول شخصی را برای واجبی کفای اجیر بکنه، برای انقاد غریق اجیر بکنه، برای ازاله نجاست از مسجد اجیر بکنه، ما قبول نداریم عمل برای او تعیین پیدا میکنه. از اول عمل برای کی تعیین پیدا میکنه؟ ها؟ به حساب مستاجرون، کسی که اجاره کرده. اینکه اجاره کرده غریق را نجات بدهد، این انقاد غریق به حساب اوست. اگه مسجد را پاک بکن، از برای ازاله نجاست از مسجد کسی را اجیر بکند، ما قبول نداریم این عمل برای خود عامل تعیین یا تا شما بگید بعد از تعیین عمل، این دیگه ممکن نیست منتقل به کس دیگه بشه. مثل اینکه انسان نمادهایی که خونده بفروشه، این نماده بود برای او دیگه تعیین پیدا کرده، قابل فروختن یا قابل اجاره شدن، نمادهایی که خونده قبلا اجیر بشه به اونها، اونا برای او دیگه تعیین پیدا کرده. تصور بودید؟ بلی. ما قبول نداریم کسی که اجاره شد برای یک مثلا واجب کفایی، مثالی که زده مثل انقاد غریق یا مثل ایدال نجازه، ما قبول نداریم که اول به حساب او ریخته میشه، برای او تعیین پیدا میکنه این عمل، بعد انتقالش به کسی دیگه با اجاره ممتنع باشه، از اول به حساب ریخته میشه. بعد از همه این حرفا مرحوم شیخ میفرمایند خلاصه مطلب این است که تا اینجا که ما در رابطه با اخذ اجرت به واجبات، البته از اول ممشه فرموده است موضوع بس در واجبات، کدوم واجبات؟ اون واجباتی که نفعی برای باطل پول نفعی آید بشه، اما صلات زور باطله، دلیلش روشن است که اجاره در اینجا باطله، نفعی آید مستاجر نیست. در اون واجباتی که نفعی برای مستاجر آیده از قبیلی بعدی از واجبات کفایه، مثلا خب در مسجد نفسی دیده، در این واجب مسجد اجاره بکنه، به کسی پول میده، میگه تو اجاره بکن تا وجوبی کفای از ذمه ساقط بشه. تا به امروز ما دلیلی نخواندیم، دلیلی نیاوردن که دلالت بکند اخذ اجرت در واجبات حرامه و این دلیل شامل همه واجبات بشه. همه واجبات یعنی شامل واجبات عینی مثل قضاوت که واجب عینیه، شامل واجبات کفایی، تعبدی و توسلی، شامل همه واجبات بشه، ما تا به امروز دلیلی ندیدیم. بلی، اون دلیلی که قصد قربت با اجرت گرفتن منافات داره، مخصوص بود به بعضی از واجبات تعبدیه، فی الجمله تجربه مدید واجبات توسلی به طور کلی از زیر اون دلیل خارج بود، مندوبات غیر او داخل بود، مترد نبود و منعکس نبود، دلیل پیدا نکردیم جز دلیلی که میتونیم با تمسک بکنیم. اجماع است که مرحوم محققی ادعا کرده، محقق ثانی این اجماع را ادعا کرده، تجربه مدید خب محقق کرکی ادعا اجماع کرده که اجماعیش اجرت گرفتن بر واجبات حرامه. خب ولیکن این اجماع منقول مرحوم محقق کرکی هم موهومه به وجود قول به خلاف در ما بین علما، قائلین به خلاف زیاد داریم، اینا قائلن در بعضی از واجبات اجرت گرفتن جایزه. این قائلین به خلاف که میگن اجرت گرفتن جایزه، بعضی ها برای ما حکایت شده، ما خودمون در کتاب ها اونا ندیدیم که قائل به جواب باشن، برای ما حکایت کردن از بزرگا، بعضی ها را خودمون پیدا کردیم، فتواشون خودمون دیدیم که فتوا دادن در بعضی از واجبات اجرت گرفتن جایزه. بعد مرحوم شیخ این قائلینی به جواب اخذ اجرت که حکایت شده اونا را نقل میکنه، بعد قائلین به زوالی که خود مرحوم شیخ در میان علما دیده، در میان فتاوا علما پیدا کرده، او را نقل میکنه، میگه با وجود این همه قائلین به خلاف، چطور ما به اجماع منقول محقق سالم میتونیم اعتماد بکنیم؟ در حالتی که به طور کلی مرحوم شهید در اجماعاتی که محقق ثانی ادعا کرده، در همه اجماعات منقول از محقق ثانی شهید ثانی وهمی و ایراد وارد کرده. پس بنابراین اجماع محقق ثانی هم به در نمیخوره. پس در اینجا مرحوم شیخ هم اقوال محکیه و هم اقوالی که بالوجدا خود مرحوم شیخ پیدا کرده و قائل به جواز شدن، اونا را یکی یکی نقل میکنه تا اجماع منقول محقق ثانی را در رابطه با حرمت اخذ اجرت بر عمل واجب موهوم بکنه، سوس بکنه. تفهمیدید؟ این خلاصه دستم. و هذا المعنى موجود فيما اوجبه الله تعالی، این معنا در اون عملهایی که خدا واجب کرده در اونها موجوده. کدوم معنا در اون واجبات موجوده؟ این معنا یعنی اول به ایجاب خداوند تبارک و تعالی مستحق شده اون عمل را، بعد از استحقاق خدا اجاره شدن در همون عمل، پول گرفتن در همون عمل، معناست که ثانیا شخص دیگر مستحق اون عمل بشه. این استحقاق مالکین در ملک واحده، این در واجبات الهیه موجوده، خصوصا در همه واجبات، خصوصا فیما یرجع الى حقوق الغیر، مخصوصا اون واجباتی که مربوط به حق غیره. یعنی خدا یه فعلی را واجب میکنه، ولی رعایتا لحق الغیر، یعنی برای غیر یه حقی در اینجا میده، به میت حق داده که زنده ها را مثلا تغسیل بکنن، تکفین بکنن. این تکفین و تغسیل و بلی نماز خوندن حق میت در گردن زنده هاست. خب این واجب راجع به حقوق غیر، حیث این حاصل الایجاب هنا، نتیجه واجب کردن عمل هنا، شرع به کجاست؟ در اون جایی که مربوط به حق غیره، حاصل ایجاب و نتیجه وجوب این است که جعل الغیری مستحق لذلک العمل من هذا العامل، غیر را مستحق این عمل از عامل میکنه. این عملی که از عامل صادر میشه غیر مستحق اون عمل میشه. میت مستحق دفنه، میت مستحق دفنه، چطوریم؟ بله، عامل این دفن میت را به کسی دیگه منتقل پول میگیره که مال او باشه، تملیک میکنه به غیر. که احکام تجهیز المیت، مثل احکام تجهیز میت که خداوند تبارک و تعالی ایجاب فرموده، واجب فرموده، التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، خدا میت را مستحق این احکام تجهیز قرار داده، على الحي در گردن زنده. خب این حق میت على الحي. فلا يستحقها غيره ثانيا، غير ميت این احکام تجهیز میت را ثانيا که مستحق نمیشه، ثانيا یعنی به اجاره، اجاره بکنه این احکام، این اعمال را غیر میت مستحق بشه، این اجتماعی مالک این بر ملک واحد میشه. هادا خود ولیکن من این صاحب این نهادل و سیدن لا یخونن الخدشه، این دلیلن در رابطه با حرمت اخذ اجرت خالی از خدشه نیست، مخدوشه. چرا؟ لامکان من المنافات بین الوجوب و بین استحقاق المستعجل له، وسط الاز جمعه معتزد میگم منافات نیست بین وجوب عمل و بین استحقاق مستعجل این عمل را، ما بین وجوب و ما بین استحقاق غیر این عمل را هیچ منافاتی نیست. الذی هو طلب الشارع الفعل، وجوب چیه؟ الذی وصف توضیحی وجوبه، وجوبی که طلب الشارع از فعل را، خدا که یک فعل را میخواد اسم او را ما میذاریم وجوب. طلب فعل همون وجوبه، امر به صلات، طلب صلات وجوب صلاته، امر به دفن میت، طلب دفن میت وجوب دفن میته. پس وجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، ما بین وجوب که طلب شارع فعل را و بین استحقاق مستعجل اصلا منافاتی نیست. چرا؟ ولیس استحقاق الشارع للفعل و تملکه، شارعی که مستحق فعله و مالک فعله، المنتزع من طلبه، این استحقاق شارع و مالکیت شارع از چی انتزاع شده؟ انتزاعیه، و تمامی امورات این که زائیت واقعیت نداره. تجار مدید بلی نویری فوقیت تحتیت اینا از امور انتظاریات که وجود خارجی و وجود تحصیلی ندارن. استحقاق شارع فعل را و تملک شارع فعل را که منتظر از طلب شارع نیست، من قبیل استحقاق آدمی و تملکه، این از قبیل استحقاق آدمی و از قبیل مالکیت آدمی نیست. مثل این نیست که یه آدمی با اجاره یه عمل مالک، خدا که امر به دفن میت کرده، این نظر نیست که کسی مالک دفن میت بشه به اجاره، مثل مالکیت بشر به اجاره، مثل مالکیت بشر به معاوضات دیگر نیست. استحقاق خدا و مالکیت خدا الذی ینافی تملک الغیر و استحقاقه، تملک آدمی است، منافات داره بعد از تملک یک آدم، منافات داره با تملک شخص دیگر و استحقاق شخص دیگر، چون اجتماع مثلین بر سری بلی موضوع واحده، به طور که اجتماع زدن در موضوع واحد محاله، اجتماع مثلین هم محاله. موضوع واحد در آن و دو تا سفیدی داشته باشه، دو تا سیاهی داشته باشه، به طور که سفید و سیاه با هم در موضوع واحد جمع نمیشن، دو تا مثل هم با هم جمع نمیشن، موضوع واحد دو تا سفیدی داشته باشه. خب بالاخره این محل ظرف برای یه سفید، اون سفید دیگر دیگه بلا موضوع، بلا ظرف، اون دیگه ظرف نداره. افرام بودید به طور که اجتماعی زده محاله، اجتماع مثل این هم محاله، دو تا مالکیت که هر دو مثل همان در موضوع و در میکی باید با هم جمع بشن، این کتاب هم میکی زید بشن میکی هم بشه، محاله. ولی استحقاق خداوند تبارک و تعالی و تملک خداوند تبارک و تعالی از قبیل تملک آدمی نیست که با تملک شخص دیگر منافات داشته باشه. استحقاق خداوند تبارک و تعالی همین طلب خداست، انتدا شده از طلب خدا. ثم این نهاد دلیل، این دلیلی که اگه در واجبات کسی اجیر بشه، اجاره صحیح باشه، لازم است اجتماع دو مستحق در مال واحد در عمل واحده، این دلیل به اعتراف المستدل یختص بالواجب لیلی، به اعتراف مستدل مختص واجب عینیه. بچه شرک کردم چرا مختص واجب عینیه؟ چون در واجب عینی خدا امر به اون عمل کرده، از شخص این عامل با امر خداوند تبارک و تعالی به شخصی این آمین، مثل قضاوت که واجب عینیه، کدی واجب شرایط قضاوت بر واجب، خدا امر کرده به مجتهد جامعه شده که قضاوت بکن. خب با امر خدا، خدا مستحق شده این قضاوت را، این نمیتوند از متخاصمه یا از شخص دیگر پول بگیرد ما بین اونها قضاوت بکنه. چرا؟ این عمل را قبل از اینکه اجیر بشه خداوند تبارک و تعالی مالک شده این عمل را، به اعتراف مستدل، البته به چیزی ولی مستدل که استدلال کرده، ولی مرحوم شخص قبول نداره. اما در واجبات کفایی دلیل شامل واجبات کفایی نیست، وچه شهر کردم ها دیگه دلیل نمیتونید در مست پیدا بکن. چرا واجب کفایی نیست؟ چون به نظر ایشون در واجبات کفایی شخصی این عامل، شخصی این عمل که از این عامل این عمل حاصل میشه نسبت به امری نیست، امر به اجتماعه، بله واحدی از مکلفین این کار را بکنه، امر رفته رو جمعیت، نه بله این شخصی این عامل، چون شخصی این عامل مأمور نیست، به عمل شخصی این عامل امر نیامده، پس عمل این شخص به اجاره ممکنه میکی یکی باشه، با اجاره مثلا بله میکی یکی بشه، اجتماع مستحقین، اجتماع مالکین در اینجا نیست. لذا در واجب کفایی یک دلیل دیگر تمسک کرده که بگرد در واجبات کفایی هم پول گرفتن حرامه. و عمل کفایی چون این دلیل شامل واجب کفایی نبود، در واجب کفایی اجتماع دو مستحق لازم نمی آمده، فستدل علی عدم جواب اخذ الاجره، استدلال کرده که اخذ اجرت در واجبات کفایی درست نیست، استدلال کرده به ان الفعل متعین الله، فعل یعنی فعلی که از این عامل حاصل شد تعین پیدا کرد برای او، متعین شد برای، یعنی در نامه اعمال او ثبت شد، این عمل این قاد غریق برای او ثبت شد، متعین شد برای او. فلا یدخل فی ملک آخری، دیگه این عمل داخل در ملک کسی دیگه نمیشه. ارکدم ندیریم منت که انسان نمازی که خونده برای تعیون پیدا کرده این نمازا منتقل به کسی دیگه بکنه، انسان اگه بخواد ثواب نمازشم به پدر و مادر یا به کسی دیگه برسه باید در اول عمل نیت بکنه، قصد نیابت بکنه، یا مثلا در اولی یه سوره از سوره مبارکه قرآن میخونه در اول بگه که من این مثلا چیزا ثوابشو به فلانی هدیه میکنم. تظاهر میدید ولی عمل که تمام شد برای او تعین پیدا کرد که قابل انتقال نیست. و به عدم نفع المستحضر فیما یملکه او یست، مستحضر نفع نداره، فیما یملکه در چیزی که مالک شده او را یا مستحق شده او را. غیر مستحضر، غیر مستحضر کیه؟ خود عامله، همون خود عامل که مستحق شده اینکه قابلیت ندارد مستحضر مالک بشه. این عمله لأنهو به منزلت قولیک، این به منزل این است که شما به کسی بگید استحضر تو که لی تملک منفعت کل مملوک لک، من تو را اجاره کردم، اون منفعتی که مملوک تو بود، مثلا خانه را اجاره کرده مستقیم بدون اینکه مالک این بشه، به اجاره مستقیم مالک منفعت شده. این کسی که اجاره کرده خانه را مالک منفعت شده، این منفعت یک ساله برای این مستأجر تعین پیدا کرده که مال اینه. کسی بیاد بگه من تو را اجاره کردم منفعتی که ملک توست، اون منفعت را تملک بکنی، خب میگن تملک کردم و تمام شده رفته پیکاره. در معنوی هم کسی بعد از تعین عمل برای خود عامل بیاد بگم من تو را اجاره کردم، معنی نگه اجاره کردم اون منفعت عمل که آید تو شده بود، در نامه اعمال تو ثبت شده بود، من تو را اجاره کردم که اون را تملک بکنی، خب تملک کرده تمام شده رفته پیکاره. بگم اجاره کردم تا مالک بشی منفعتی را که المملوک لک اول غیری، برای تو مملوکه یا برای غیر تو مملوکه، او را تملک بکنی، تمام شده. وفیه من او وقوع الفعل لهو، این استدلالم تجربه مدی ایرادش این است که اونجور که معنا کردم که ایراد به شیخ هم متوجه نمیشه، چون بعدیت محسین به شیخ در این چیز ایراد کرده، خواسته بگه که نه بلی همین دلیل اول شامل واجب کفایی هم میشه، این دلیل یه دلیل دیگری نیست، همین دلیل اول تتمه دلیل اول. اینجور که معنا کردم زمنان از خود شیخ هم دفاع کردم دیگه، ایراد متوجه مرحوم شیخ نشد. وفیه من وقوع الفعل له، ما من میکنم از اول وقوع فعل له برای عامل، میگیم عمل برای عامل واقعی نشد بعد اجارت نفسی للعمل الغیر، خودش را که اجاره داده برای غیر کار بکنه، برای غیر اینقاد غریق بکنه، برای پول دهنده ازاله نجاست از مسجد بکنه، ما میگیم این فعل برای واسه ثبت نمیشه، در نام عمل این عامل نوشته نمیشه، تعیون پیدا نمیکنه. تا بگید بعد از تعیون عمل برای عامل معنا ندارد، کسی دیگه مستحق این عمل بشه. ما اول میگیم من میکنیم، بله من وقوع الفعل له، له یعنی للعامل، ما من میکنیم وقوع فعل برای عامل را بعد اجارت نفسه للعمل للغیر، وقتی که خودش را در عمل برای غیر اجاره داد، ما من میکنیم جلوگیری میکنیم، میگیم مثلا این عمل برای او واقع نشد. تعین آثار الفعل هینئذین، آثار یعنی نتایج اخروی فعل هینئذین، وقتی که این شخص برای یکی اجیر شد، آثار انقاد غریق و آثار بله ازاله نجاست از مسجد، نتایج این عمل ترجع الی الغیر، نتیجهش برمیگرده به غیر، همون غیری که مستحضره، نتیجهش مالک برای این تعیون پیدا نکرده. فاذا وجب انقاد غریق این کفایت هست، اگر انقاد غریق از باب واجب کفایت واجب شد، یه غریق تو آب دست پا میزنه، ترجمه میدید بلی این قاد غریب برای همه واجبه، او ازالت نجاسه المسجد، یا ازاله نجاسه المسجد برای همه واجب کفایی شد، پس تجر واحدون غیره، یکی آمد کسی را اجیر کرد برای این قاد غریب یا برای ازاله نجاسه را اجیر کرد، پس ثواب الانقاد والازاله یقل للمستأجر دون الاجیر، ثوابش مال مستأجر نه مال اجیر. تا شما بگید این اجیر که بلی متعین شده برای این عمل، این عمل تشخص و تعیین پیدا کرده برای عجیب، این یه قابل انتقال به غیر نیست، کسی نمیتوند اینا اجاره بکنه. دون العجیر المباشر لهما، این عجیری که مباشرت کرد لهما برای این قاب غریق، یا مباشرت کرد نجاست را از مسجد ازاله کرد در حالت خودش اجاره داده بود، ما من میکنیم ثواب متعین بشه برای این عجیری که مباشر این دو عمل بود. نعم یسکت الفعل عنه، بلی این هست فعل وجوب انقاد از خودی عجیر هم ساقط شد، فعل ازاله نجاست از مسجد از خودی عجیر واجب کفایی بود دیگه، از خودی عجیر هم ساقط شد، از خودی عجیر ساقط شد، به فعل خود ساقط شد یا به فعل مستأجر ساقط شد؟ به فعل مستأجر، منتها فعل دو نوعه، تارتن فعل
بالمباشره است تارتن فعل بی تصویبه، در اینجا که انم مستعجل این قاده غریب کرد منطال لا بالمباشره، بلکه بل بی تصویب که انم مستعجل ازاله نجاست کرد منطال بی تصویب، یعنی سبب ازاله را فراهم کرد، کسی را ازاله کرد سبب ازاله را فراهم کرد به تصویب ازاله نجاست کرد. پس حتی سقوط فعل واجب، سقوط انقاد غریق، سقوط وجوب ازاله نجاست مسجد از خود مباشر که مباشرتاً ازاله نجاست کرده به فعل خود ازاله نشده، به فعل دیگر ازاله شده که مستحضره بی تسبیب، بله به فعل او ساکت شد. نعم یسکتل فعل انهو، فعل از خود عزیز ساکت میشه، فعل ازاله و فعل انقاد ساکت میشه، به تیل ساکت شد به قیام خودش، نه لقیام المستعجل بهی، مستعجل به این فعل به این فعل قیام کرد، مستعجل به این قاد غریب قیام کرد، مستعجل به ادالت قیام کرد، ولو بیل استنابه، قیام مستعجل به چی شد؟ به تصویر و به استنابه، به نایب گرفتن شد که انم مباشر را نایب گرفت، این براش این کار انجام داد، فعل نه فعل منوبنه. و من هادال قبیل الاستیجار للجاد، کسی کسی را اجاره بکنه به جاد ما بجوب کفایتن الالعزیر و المستجر، جهاد بر عزیرم واجب بود بر مستجرم واجب بود، یکی را عزیر میگیره میگه به جای من تو برو، او بره به انداده کفایت اگه برن، بله این از گردن مستجر ساقط شد برای اینکه خودت جهاد رفت، منطقه بی تصمیم از گردن مباشرن ساقط شد، چرا؟ اینم به قیامی غیر، یعنی غیر این قیامی به جهاد کرد به اندازه کفایت از زمه هم شد ساکت شد. و بیل زمله تلم از دلیلن علاها و المطلب، دلیلی برای مطلب که حرمت اخص اجرت، من دلیلی پیدا نکردم وافیم به جمعی افراده، به همه افرادش وافی باشه، ولی دلیل اول چوندیم اجرت با قصد قربان منافات داره، همه واجبات را شامل نشده، یک قسمت واجبات تبدیه را شامل شده، واجبات توسویه را نه. عدل اجماع، جز اجماع دلیلی بر حرمت عقد اجرت نداریم، الذی لم یشرح به الا المحق الثانی، به اجماع کسی تصدیق نکرده جز محق الثانی، لکنه موهون به وجود القول بخلافه، هست موجود قائل بخلاف حرمت، قائل بخلاف حرمت یعنی قائل به جواب، موجوده کسانی هستن قائل به جواب عقد اجرت در واجبا، من اعیان الاصحاب قائلین به جوادم از بزرگان اصحاب من القدما و المتأخرین علی ما یشهد به الحکایت و الوجدان، به طور که هم حکایت شاهده هم وجدان، حکایت یعنی قول مخالفین را برای ما حکایت کردن، ایده قول مخالفین هم خودمون پیدا کردیم. بشناسیم تازه اینا بر یا اجماع دخولیه یا اجماع لطفی، ما به هیچ کدوم از این اجماع قائل نیستیم، اجماع دخولی نیست، چون که بشناسیم می‌دونیم به اجماع دخولیه تجربه می‌دید، بل میدونم علم اجماع یکی از اینا امام فلان مخالفه، چون معلوم نسبه بشناسیم رو مبنای اجماع سید مرتضی مرحومه نه پیشم. بله اما الحکایه، اما حکایت خود محقسانی هم قائل به اجماع دخولی نبوده، اما الحکایه، اما حکایت مخالف یعنی قائلین به جواب اخذ اجرت به ما حکایت شده این است، فقط نقل المحقق والعلامه، محقق اول و علامه حکایت کردن و غیر اینها چه حکایت کردن؟ القوله به جواب اخذ اجرت علی القضا، گفتن که اخذ اجرت بر قضاوت ولو قضاوت واجب عینی هم باشه نسبت به یک شخص، گفتن اجرت گرفتن زایده ام بعدی، فقط قال فی الشرایع اما لو اخذ الجعل من المتاکمین، اگه عوض اخذ بکند از متاکمین خفی خلاف، در جه خلافه، خلافه معنی چیه؟ خلافه رو اگه تجزیه رو تحلیل بکنید چی میشه خفی خلافه؟ یعنی ده قال به جواب، یعنی ده چی؟ قال به عدم جواب، پس از این کلمه خفی خلافه استفاده میشه، قال به جواب اخذت هم هست. و کذلک العلامه رحم الله فی المختلف، و قد حکل علامت طباطبایی پی مسابیه، اونم در مسابی علامت ها حکایت کرد از فخرالدین و جماعت، این از جماعتی از فخرالدین حکایت کرده، چه حکایت کرده؟ از تفصیل بین العبادات و غیرها، تفصیل حکایت کرده بین عبادات و غیر عبادات، تفصیل هم گفته در عبادات اخصوزت جایز نیست، در غیر عبادات چی؟ جایزه، در واجبات توسلیت جایزه، این هم حکایتی علامه طباطبایی که ایده در غیر واجبات تعبدیه قال به جواب اخذ اجرت، و یک فی ذلک در وجود مخالف کافی شما برید مسالک را ببینید و یک فی فیداله یعنی یک فی وجود المخالف ملاحظت الاقوال التي ذکرها فی المسالک فی باب المتاجر، در باب متاجر در مکاس محرمه بلی مرحوم شهیدسانی در مثال اقوالی را که در رابطه با اخذ و جذب بر واد و نکدو را ببینید کافیست در ثبوت وجود مخالف، چون بله مخالف وجود داره. این حکایت بود. و اما ما وجدنا، اون مخالفی که ما خودمون به چشم خودمون آرا اونها را دیده این اینه، فهوه این ظاهر المقنعه، بله ظاهر مقنعه، بله نهایه، ظاهر نهایه مرحوم شیخ و محکی المرتضا، حکایت شده از سید مرتضا، جواد العز علی القضای مطلقا، مطلقا بر قضاوت اجرت گرفتن جاز قضاوت یکی از واجباته، یا اینیز یا چی یا کفایی. و این اول بعدون گرچه بعدی ها آمده این قول به جواد اخذ اجرت را تعویل کرده، نگفتن که اجرت گرفتن جازه، بعد آمدن این جواب اخذ اجرت را تعویل کردن به ارتزاق. خب ارتزاق بوداد که سلام سایه باید یه چیزی بدم بخوره کجور بودید، گفته اجرت گرفتن جازه یعنی ارتزاق جازه، به عنوان ارتزاق پول بدن ارتزاق بکنه، نه در مقابل قضاوت، بله ماهانه یه ماهانه بهش بدن اونم در ما بین مردم قضاوت بکنه، تا ممکنه در ما حتی مراجعه باشه یا ممکنه مردم به قدری متدین و متمدن باشن در عرض سال یه مراجعه هم به دادگاه نداشته باشه، یا یه همچنود را ما میبینیم یا نه تجربه مدید؟ بله. و این اول بعد اون کلام هم گلتی بعد از علما تعویل کرده کلام علما را که گفتن بله اخذ اجرت در قضاوت جایزه، تعویل کرده است به ارادت الارتزاق، بوده اجرت گرفتن جایزه یعنی یه پول بگیره ارتزاق بکنه، نه مقابله بشه بین پول و بین قضاوت، بگم برای این قضاوت اینقدر پول میدیم، نه در ما مثلا به اندازه رفی احتیاج پول بدن چی متحاکمه چه غیر متحاکمه چه قضاوت بکنه چه قضاوت نه، اونا تعویل به ارتزاق کردن. بله قال به جواب داد و قد اختارت جماعتون جواب اخذ الاجر علی، بعدی اختیار کردن گفتن اجرت گرفتن بر قاضی جایزه ای دالم یکون متعینه، وقتی قضاوت واجب عینی نباشه یعنی اگه عینی نشود کفایی شد اجرت گرفتن جایزه، او تعینه یا قضاوت ولو واجب عینی است منحصر به فرده، و کان القاضی محتاجن، اگه قاضی احتیاج داشته باشه ازم میتوند پول بگیره قضاوت بکنه، و قصر ها فخر الدین فیلی را به تفصیل بین کفاییت توسلیه و غیره گذره است، در واجبات کفاییه توسلیه با این قیده واجب کفایی توسلی بین این و بین بقیه واجبات، بقیه واجبات کدوم میشه؟ کفایی تعبدی، واجبات عینیت چی تعبدی چی توسلی، سه نوع ترجمه مدید. بله فقط در واجب کفایی توسلی از قبیل تکفین میت، از قبیل دفن میت اگر روایت نباشه که بزرد دار کردن، از قبیل ازاله نجاست از مسجد، ازاله نجاست از مسجد واجب توسلی کفاییه و امثال اینها، این واد غریب واجب توسلی کفاییه، فرق آشنان بین واجبات توسلی کفاییه و بین غیرین، غیرین میموند کفایی تعبدی نظیر صلات میت، واجب کفایی تعبدی است قصد گربه در اون شرطه، بقیه واجبات عینیه چه توسلی و چی تعبدی. تجرب بده اختل و زفل اول، در اول اخذ اجرت را تجویز کرده یعنی در کفایی توسلی اخذ اجرت را تجویز کرده، قال فی شرح عبارت والده فی قواعد، بلی فخر الدین بلی در شرح عبارت پدرش علامه در قواعد، در شرح عبارت او فیل استیجار علا تعلیم الفکر، انسان عزیز بشه فکر را به کسی یاد بده یعنی حلال حرام را واجبات را به کسی یاد بده، در اونجا عبارتی دارد ما لفظو لفظ فخر المحققین در برای شرح قواعد اینه، الحق و این دین عبارت فخر المحققینه، این کل واجب علا شخص معین، هر واجبی که بر شخص معین باشه، شخص معین باشه اسم واجب چی میشه ها؟ واجب عینی، لا یجوز للمکلف اخذ الاجره، برای مکلف در مقابل واجب عینی اخذ الاجره جایز نیست، ولدی وجب کفایتا اون که واجب کفایی فان کان مما لو اوقعه به غیر نیت لم یصح ولم یدل الوجوب، این واجب کفایت طوریه که بدون نیت واقع بکنه صحیح نمیشه و وجوب زائل نمیشه، این کدوم واجب کفایی؟ واجب کفایی تعبدی. تا با نیت و قصد و قربت اتیان نکنه این وجود از ذمه ساق نمیشه و خود عمل صحیح نمیشه، فلا یجوز اخذ الجلاله. در مقابل واجب تعبدی هم اخذ جایز نیست. لانه عبادت محضه، چون این تعبدی است عبادت محضه. و قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر نشده مگن که عبادت بکنه خدا را در حالت که مخلصین له الدین، در حال اخلاص برای خدا، دینتون را اخلاص بکنی، خالص بکن برای خدا. حسر غرض الامر، خداوند تبارک و تعالی حسر فرموده غرض از امر را، نتیجه را حسر فرموده، گفته و ما امرو، غرض از امر را در چه حسر کرده؟ این حصار غایت الفعل فی الاخلاص، باید غایت فعل خالص باشه، برای خدا باشه. و ما یفعل بالعوض، کاری که با عوض انجام داده میشه، ایتیام میشه، لا یکونه کردن خالص برای خدا نیست. و غیر و غیری، غیری یعنی غیر تعبدیات، یجوز غیر تعبدیات یعنی عینی نباشه، کفایی باشه، تعبدی هم نباشه، یجوز اخذ الجلاله الا ما نست شارع، مگر که شارع نس بکنه بر تحریمش. مثل در بعضی از بزرگان ادعا کرده میگن فخر المحققین که ادعا نس کرده، ما نس داریم، روایت داریم برای دفن میت پول گرفتن حرامه، ادعا کردن که من این روایت را هرچی گشتم پیدا نکردم. تجربه من بعدی از بزرگان اینا نوشتن، من خودم شخصا نگشتم ببینم روایت دارم یا نه، ادعا کرده است من هرچی گشتم نص بر حرمت ولی اخذ بر دفن را پیدا نکردم. نم رده و فیمحکی جامع مگان، در جامع مگان فخر المحققی را رد کرده. پس فخر المحققی قال به تفصیل بینی چه و بینی چه؟ بینی واجبات عینی، یا گفت در واجبات عینی اجرت گرفتن درست نیست، در واجبات کفایی هم اگه تعبدی باشه اجرت گرفتن درست نیست، اگه توسلی باشه درسته. رب کرده در جامع المقاس بمخالفت حادت تفصیل نسل اصال، نه این که جامع المقاس مقصانی ادعای اجماع کرده بود، میگه این تفصیل فقر المحققین برخلاف نسل اصابه. اقول لا یخفا این نفخ اعرف بنسل اصحاب من المحقق ثانی، فتوای اصحاب را فخر المحققین که بهتر از محقق ثانی میدونه. چطور محقق ثانی میدونیم تفصیل مخالف نسی اصحاب، مخالف فتوای اصحابه، یعنی مخالف اجماعه، ولی فخر المحققین نمیدونه؟ فخر المحققین به آراء علما اعرب و اعلم از فخر المحقق ثانیه، فهادا والده و قدس سره، این پدر فخر المحققین علامه است که ابو الفکر، پدر فکر علامه. مدار قصر لحف المختلف بی جواب اخذ الجلال القضا، علامه که پدر فکره، این در کتاب مختلف تصدیق کرده گفته در قضاوت اجرت گرفتن جایزه. و چطور محقق ثانی ادعا میکنه میگه این فتوای این تفصیل فخر المحققین در خلاف نسی اصحابه؟ پدر فخر المحققین که علامه است، این که گفته اجرت گرفتن جایزه، پس کو مخالف نسی اصحابه؟ این را لم یتعین. و قبله المحقق، قبل از او محقق در شرایط تجریح کرده، منتها غیر انه قید صورت عدم تعین بالحاجه، در صورت که واجب عینی نباشه، واجب کفایی باشه، مقید به حاجت کرده، گفته احتیاج داشته باشه بگیره. و الله تلا ولی از ذالک اختار العلامت و تبا تبای فی مسابیه مختاره فخر الدین من التفصیل، گفته واجب کفایی توسلی اجرت گرفتن زایده. و معهادا، معهادا یعنی با وجود این همه مخالفین، همین اینال وسوق علائج، ما کی وسوق و اطمینان داشته باشیم به اجماعی که لم یصرح به الا المحقق ثانی، فقط محقق ثانی تصریح به این اجماع کرده. مع ما طعن به الشاهد ثانی الا اجماعات بالخصوص، شاهد ثانی به اجماعات محقق بالخصوص طعن و وهن وارد کرده، فی رسالت هلذی ینصاف الیه الندر. الحمدلله.